بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، مسئله جدید و فرع جدیدی که اینجا مطرح است این که آیا ذبیحه رو که میگیم باید ذبح بشه و شرطش هم استقبال تمام این مقادیم بدنی جلو، یعنی مثلا این سر و گردن و بعد از اینجا مثلا این سینه مقادیم بدن، از متن روایت استفاده مقادیم میشه، یا اینکه نه فقط همین گردن، همین گردن رو به قبله باشه، این چهار رگی که میگن این کفایت میکنه. حالا ثمره عملیش اینه که یه وقت میبینی خب یه خورده سخته برای قصاب که این مقادیم رو کلن این نصفه بالا رو بخواد رو به قبله کنه، براش مشکل سخته، اما فقط گردنش مثلا چیز کنه براش آسان‌تره، بهتره. یا اینکه اصل این قضیه خب از نظر شرعی باید معلوم بشه. اگر بگیم مقادیم ذبیحه، خب اگر مقادیم نباشه یعنی ذبیحه میته میشه، ولی اگر بگیم اکتفا به همین گردن رو به قبله باشه، خب دیگه اینجا لزومی نداره که مقادیم باشه، هرچند که احتیاط هست، اما یا این احتیاط واجبه یا این برای جمع بین اقواله. خب اینجا باید رجوع کنیم به روایات، ببینیم از روایات چی استفاده میشه. روایت میگه استقبل بالذبیحه، میگه استقبل ذبیحت، میگه ذبیحه رو به قبله کن، ذبح کن. خب وقتی میگه استقبل بالذبیحه، این معنیش چیه؟ یعنی همون گردن استقبل بالذبیحه، یا اینکه نه مقادیم هم هست جزوش؟ این اختلافیه بین فقها، که بعضی آمدن گفتن همون فریاوداج اربعه به همون مقدار کافیه و بیشتر از اون دیگه لازم نیست. حالا این روایت هم میاریم میخونیم ببینیم از روایت چی استفاده میشه. این دو تا روایت بود، هر دوش هم از نظر سندی اشکال نداشت. فاستقبل بذبیحتک القبله، ذبیحه رو به طرف قبله، ذبیحه همون حیوانیست که شما میخواید قربانی کنید، ذبح کنید، اون حیوانه. فاستقبل بذبیحتک القبله، اینجا میگن قید مقادیم درش استفاده نمیشه، یعنی همین مقدار که رو به قبله باشه برای ذبح، همه حیوانی که ذبح نمیکنن، همون چارگش ذبح میکنن، این همون محل ذبح، محل ذبح اونجاست. همونطور که در نهر، محل نهر یک جای معینیه دیگه، در نهر اون گودالی سینه است. خب چطور در نهر ما اونجا همون گودالی رو میگیریم، اینجا هم باید بگیم همون اوداج اربعه رو بگیریم؟ روایت دوم هم باز اون هم سندش معتبره، اون هم میگه سأل تو عن الذبیحه قال استقبل بذبیحتک القبله. اون اولی داشت که اذا اردت ان تذبح فاستقبل بذبیحتک القبله، این میگه استقبل بذبیحتک، تقریبا هر دو هم عبارت یکیه، یعنی خیلی فرق نداره با هم. خب این مسئله مورد بحث ما اینجا امروز همین. کیفیت استقبال ذبیحه به سوی قبله در کیفیت استقبال ذبیحه به سوی قبله میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی استقبال قبله تمام مقادیم بدن ذبیحه را لازم می دانند، همونطور که شهید ثانی در این باره فرموده است. مسالک الافهام جلد 11 صفحه 476. المعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها. بله، اون چه در استقبال معتبر است رو به قبله کردن مذبح، مذبح که همون گردن جلو گردن، و به اضافه چی؟ و مقادیم بدنش می باشد. چون در عبارت ایشان که خوندیم اینطور آمده بود که والمعتبرو الاستقبالو به مذبح ذبیح و مقادیم بدنه، هم مذبح رو که همون گردن باشه و هم اون قسمت جلو حیوان، قسمتی که به طرف بالاست، قسمتی که به طرف گردن هست، اون رو باید رو به قبله کرد. شهید ثانی اینطور گفته. محقق کاشانی در مفاتیح الشرایع و همچنین محقق طباطبایی در ریاض المسائل و همچنین محقق نراقی در مستند شیعه، اینها هم همین رأی شهید ثانی رو قائل شدند. و اما برخی دیگر از فقها، اونها استقبال مذبح محل دل وزن مفعله که مفعل هم برای مکان میاد هم برای زمان میاد. اون مکان ذبح محل قطع رگها و جلو گردن، برخی از فقها همین مقدار رو کافی میدونن، دیگه مقادیم رو اضافه کنن نکردن، گفتن همین مقدار کافیه. اینجا مقدس اردبیلی بعد از طرح قول اول به قول دوم پرداخته، یعنی بحث روایی کرده و قول دوم را انتخاب کرده، یعنی گفته که فقط مذبح کافیه نه مقادیم. خب حالا این رو اگر بخوایم عبارتش بخونیم، مجمع الفائده جزء جلد 11 صفحه 114. وينبغي ان يكون كل مقاديم الذبيحه الى القبلة لاحتمال ارادتهم من توجيهها اليها. گفتن که فقها که مقاديم الذبيحه رو باید به طرف قبله توجیه کرد، این نقل از قول فقها هاست. بل يمكن دعوى تبادر ذلك، ولا شك في ان الاحتياط في كون الفاعل والمذبوح متوجها الى القبلة، وان امكن حصول الشرط بمجرد كون المذبح الى القبلة لانه المجمع عليه. خب ایشون از نظر اجتهادی و استدلالی دو نظر رو مطرح میکنه، حالا تا ببینیم در آخر ایشون کدوم از این دو قول رو قبول داره. میگه که ممکنه ما بگوییم که تنها مذبح کافی باشه. چرا؟ لأنه المجمع عليه، چه اونایی که مقادیم گفتن چه اونایی که نگفتن، همه در این که مذبح باید رو به قبله باشه مجمع علی متفق هستن. خب حالا بریم سراغ روایات. مقدس اردبیلی می فهمد ولیست الاخبارو صريحة في الزيادة على ذلك. ما نمیتونیم این مقادیم رو از لفظ استقبل بالذبیحه رو شامل مقادیم بدانیم، این تصریح نشده. بنابراین مجمع علیه همون مذبحه و روایات اسم مقادیم نیورده. و این امکن کونها المراد، هرچند که ممکن است که بگیم ذبیحه، وقتی میگن ذبیحه یعنی متعارف در عرف میگن یعنی همون قسم، یعنی گوسفند رو به قبله میکنن، گوسفند رو به قبله میکنن، همون جلوش هم رو به قبله. حالا اون پایناشو پاهاشو اینا رو خیلی چیز نیست، یعنی متعارف اینه. ما هم نظرمون همینه که میشه استفاده کرد از روایات، حالا اگر فتوای سری هم نباشه لااقل احتیاط واجب که هست. بنابراین نمیشه صرف نظر از مقادیم کرد. خب اینجا میفرمایند که ممکن است موضوع استقبال ذبیحه صرفا با استقبال مذبح حاصل شود و اصل براءت که بیش از این دیگه ما نمیخوایم دیگه، اصل براءت از مقادیم داریم، شک میکنیم اصل براءت جاری میکنیم. و عدم وجود یک دلیل ظاهر در مورد اشتراط چیزی بیش از مذبح و اینکه صدق اجمالی استقبال شده دیگه وقتی که ما مذبح رو رو به قبله کردیم. خب ممکنه عرض کردم یه جایی گیر کنه این حیوان نشه، سخت باشه برای قصاب اینا، گاهی اوقات اینطور هم پیش میاد. علامه مجلسی فرموده ظاهر آن است که استقبال به هر صورتی کفایت میکند و فرق نمیکند که ذبیحه را به طرف راست بخوابانید ذبحش کنید، اینجوری بخوابانید، بعد بیاد اینم رو به قبله است، بعد بیاد چاقو بزنید، یا به طرف چپ بخونی رو به قبله است دیگه، یا اساساً حیوان رو نخوابونن مثل یه مرغی رو که آویزانش میکنن رو به قبله، بعد میاد میبره، توجه فردی. حالا اینم آویزانش کنن ببینید، پس ممکنه اصلا رو زمین نباشه این حیوان، بلکه مقادیم و جلو بدنش رو در حال ایستاده رو به قبله نمایان همانند پرنده. خب اینجا هم از کجا میفهمیم؟ از کلمه استقبل به ذبیحتی. استقبل همه این صور رو شامل میشه، راست قرار بدی، چپ قرار بدی، آویزانش کنی، رو زمین بذاری، همه اینها رو شامل میشه. خب این عبارت رو گفتیم از علامه مجلسی است، ایشون در بحار الانوار جلد 62 صفحه 314 اونجا فرموده اقول و الظاهر و انه یکفی الاستقبال به ای وجه کان سواء اضجعها على اليمین او على اليسار كما هو الشائع أو لم يضجعها وأقامها واستقبل بمقاديمها إليها كالطير تماناً دي فرندي لإطلاق الاستقبال الشامل لجميع تلك الصور. إنهم قول علمي مجلسي بودك براتن عبر إنجا قفتين في تنجم چاقو از جنس آهن باشد. حالا رفتیم توی شرط دیگر که ببینیم واژه حدید در لغت چجوری تفسیر شده و بعد در روایات. خب واژه حدید رو میگن از کلمه حد حدو مشتق شده برای کلمه حدید دو معنا در لغتنامه ها ذکر شده. قیوم در المصباح المنیر در مورد معنای واژه حده می نویسد والحد فی اللغت الفصل والمنع، این رو در المصباح المنیر جلد دو صفحه 124 گفته است. گفته که حد در لغت به معنای فاصله انداختن و منع استعمال شده. الحد محدود یعنی ممنوع، این یه معنا. معنای دوم الحد یعنی حد یک شیء، مثلا حد این فرض کنید این حدشه، خب این حد فاصله انداختن با اون جاهای دیگر. خب بعد همین مصباح المنیر در مورد واجه حدید نوشته است که الحدید و معدن معروف و صانع و حداد. گفته است که حدید از یک معدنی گرفته میشه، این حدید آهن خب از سنگهای کوهیه و صانعش هم حداده، کسی که این حدید رو انجام میده و میخواد درست کنه، حالا ازش چاقو درست کنه یا چیزهای دیگر، این رو حداد میگن. ابن منظور در کتاب لسان العرب در مورد واجه حدید نوشته الحدید و الجوهر المعروف لأنه منیع القطعة منه حدیده، یک قطعه رو حدیده بهش میگن. این رو در لسان العرب جلد 3 صفحه 141 آورده. میخواد بگه که حدید یک گوهر، یک معدن معروف است و کمیاب است و قطعه از اون را آهن حدیده میگویند. و اما معجم البسیط، ایشون گفته الحدید فلز یجذبه المغناطیس یصدع، یعنی حدید فلزی است که مغناطیس اون رو جذب میکنه و این فلز زنگ هم میزنه، این آهن زنگ هم میزنه، اینجوری تعریف کرده. این رو در معجم الوسیط ذیل ماده حد اونجا این بیان رو داره. بعضی از لغویان دو معنای دیگر برای حد ذکر کرده هم الحاء و الدال و اصلان، الاول و المن و الثانی طرف الشی، که قبلا هم گفتیم طرف الشی، طرف الشی رو قبلا حد به معنی یک طرف اطراف شعر اون فاصله که هست و من هم که گفتی معناش. خب پس یکی من و جلوگیریه و دیگر کناره یک چیز. و ایشان در ادامه در مورد وجه تسمیه حدید می نمیسد و سمی الحدید و حدیدن لامتناعه و صلابته و شدته و الاستحداد استعمال الحديد، یعنی وجه تسمیه حدید حدید به خاطر این است که اون سختی و پایداری و شدت و صلابتی که آهن دارد، و استحداد هم اگر گفته میشه به معنای بریدن حلق توسط حدید است. حالا بریم سراغ روایات. روایات به معنای شیء برنده آمده، مثلا کاردی، چاقوی، شمشیری، نیزه‌ای و امثال اون، و همچنین هم به معنای جنس آهن در مقابل سایر فلزات که مثلا مس و روی و نقره و طلا و موارد دیگر. آهن هم بله یکی از فلزهای و معادن هست. برای این مطلب دو گواه و مؤید وجود دارد. گواه اول این مطلب اون که در برخی از روایات مقابله بین حدید و چوب و نی و سنگ وجود داره که با اونا نمیشه شما ذبح کنی، و این مشعر به این مطلب است که منظور از حدید باید یک نوع آهن باشه، جنس آهن باشه، چرا که در اون صورت باید در مقابل اشیاء دیگری که از فلز هستن قرار بگیره، مثل مس و روی و سایر فلزاتی که هست. خب پس منظور از حدید در مورد بحث ما اون شیء تیز و برنده است. چرا؟ چون چوب اینطور نیست، نه اینطور نیست، سنگ اینطور نیست، بنابراین اینها برای برندگی چون تیزی آهن رو ندارن پس از نظر شرعی کافی نیست. این مطلب. گواهی دیگر این که در برخی از روایات به جای کلمه حدید واژه سکین آمده یا چاقو، این استفاده شده. خب اینجا خیلی دیگه واضحه که مراد باید یک شیء تیزی و یک شیء برندهی باشه. خب اینجاست. حالا روایات رو بخونیم. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن صفوان ابن یحیی عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا ابراهیم عن المروه والقصبه والعود يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا فقال اذا فر الاوداج فلا باس بذلك. از آقا امام کاظم درباره ذبح با سنگ تیز یا با نی یا با چوب تیزی در حالی که چاقو نباشه، البته این دیگه نه در موردیست که چاقو باشه از آهن باشه، در موردی که نباشه. سوال کردم میشه این کار رو کرد؟ حضرت فرمودن به جای چاقو و کارد و اینا، اگر شما مطمئن هستی که با این لب تیز سنگ میتونی چهار رگ مرغ رو خروس رو مثلا ببری، خوب اینجا اشکالی نداره. پس در این روایت سکین آمده. سکین، این کلمه سکین همون چاقوست و جواب حضرت در مقام ضرورت است، یعنی در عدم ضرورت بودن چاقو و چیزایی که از جنس آهنه باید از اونا استفاده کرد، ولی در حال اضطرار در حالی که ضرورتی باشه اون مشکل نداره که با غیر سکین بخوان ذبح کنند. پس در شرایط عادی ذبح با وسیله‌ای که حدید نیست صحیح نیست، و همچنین در روایت دیگری هم در همین باب آمده، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن زید الشحام قال سألت ابا عبد الله عن رجل لم يكن بحضرته سكين يذبح بقصب، قصب همون نی تیزی هست که خب از همین نی هم درست میکنن چیزایی که در ادوات موسیقی و اینها به کار گرفته میشه. اینجور نیست که نی یه چیزی باشه که خیلی سوس باشه، نه سوس نیست. حالا هرچند چوب نیست ولی سوس نیست اونجوری، میشه. لااقل میشه بعض طیور رو مثلا با اون ذبح کرد. خب اینجاست که میفرماید اگر شما همراهت سکین نباشه که ذبح این طیر را بکنی، میتونی با قصبه ذبح کنی. ان رجل لم یکن بحضرتی سکین اید بحو بقصبه فقال اذبح بالحجر وبالعض وبالقصبه وبالعود اذا شرطش اینه اذا لم تصب الحديده، اگر دستت نبود و حدید و اینها، اون وقت همه اینا با سنگ تیز، با استخوان تیز، با نی تیز، با چوب تیز میشه گردن و چهار رگ رو بری. این روایت که خوندیم ظهور داره که منظور از حدید همون چاقویه و مانند اون که برای ذبح کردن استفاده میشه، یعنی باید از جنس آهن باشه، در مقابل چیزایی که اصلا استعمال اولیه اونها برای این کار وضع نشده. چاقو برای ذبح وضع شده، کارت برای ذبح وضع شده، یعنی چوب برای ذبح نیست که. بس این رو باید گفت فقط برای رفع ضرورته. بنابراین کلمه حدیده یا حدید به معنای شی تیز است و اینکه لغویان اون رو به معنای معدن مخصوص نمودن به خاطر سختی و پایداری حدید هست، چرا که واژه حدد و معنا بیشتر نداشت، یکی معنای من و یکی هم معنای کناره یک چیز. حالا این کناره را هم میشه گرفت دیگه، یه حدی، چون این چاقوی کناره داره بالاخره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.